بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، یک شنبه 16/7/1402.
الله صلی الله علی سیدنا مصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین.
عرض کردیم بحث در اینه که اگر پدر و مادر بدانن یا خوف دارن که اگر با این شرایطی که از نظر جسمی هر کدام دارن، اگر فرزندی از اونها متولد بشه، این فرزند فرزند معیوبی است، ناقص الخلقه است، نقص قابل توجهی داره، یا علم دارن به این مطلب یا خوف لااقل دارن، یعنی احتمال نقص عقلایی میدن که این نگرانی ایجاد میکنه براشون، آیا شرعاً مجازن که بتونن فرزندی ناقص از خودشون به دنیا بیارن یا اینکه نه مجاز به این کار نیستن؟ وجوهی ذکر شده برای اینکه مجاز نیستن، چند تا وجهش رو توضیح دادیم. یه وجهش این ادعای تلازم بین وجوب علاج و حرمت ایجاد ناقص، گفتن یه تلازمی هست. اگر شارع به این پدر و مادر میگه اگه بچه دون دید مثلا یک نقصی در شخص وقتی به دنیا اومد، میبینید که این بچه مثلا مشکل بینایی داره، مشکل شنوایی داره، میشه درمانش کرد، میشه بردش پیش طبیب درمانش کرد. بر پدر و مادر میگه واجب از شما این بچه‌ای که نابیناست رو کاری بکنی که بینا بشه، کره یه کاری بکنی که شنوا بشه، لنگه یه کاری بکنی که درست بتونه راه بره. اگر شارع واجب میکنه برطرف کردن نقص را در فرزند بر پدر و مادر، خب این معنا نداره شارع بگه آقا شما مجازی فرزند ناقص به وجود بیاری. این معناش اینه که شما حدوثاً یه فرزند ناقص به وجود بتونی بیاری، بعد که به دنیا اومد حالا برای واجبه بری تلاش کنی خرج کنی که این نقصشو برطرف کنی. کدام عاقل میاد این کارو بکنه؟ مثل که به یکی بگن آقا این دیواری که میسازی مجازی دیوارو کج بسازی، ولی وقتی درستش کردی باید یه جوری جکی چیزی بزنی دیوارو درستش بکنی که راستش کنی. مثلا میگن از اول نذار که کج بسازه، چرا میذاری کج بسازه بعد میگی راستش کن؟ یا مثلا یک تولید کننده ماشین اتومبیل میخواد تولید کنه، اگه بهش گفتی هر ماشین ناقصی که از کارخونه اومد بیرون تو موظفی بری نقصشو برطرف کنی تحویل مشتری بدی، فهم عرفی چیه؟ فهم عرفی اینه که نمیتونی ناقص تولید کنی، از اول کامل درست تولید کن، نه اینکه ماشین ناقص تولید کنی بعد که از خط تولید اومد بیرون دوباره برگردینش تو خط کاملش کنی. معلوم میگن این چه کاری ها شما میکنه، از اول درست کامل درست کن. این استدلال شده. به نظر ما هم این ملازمه خوبه، این استدلال تلازم عرفی حداقل اینجا هست. اگر ملازمه عقلی هم باشه تلازم عرفی هست، عرف همین رو میفهمه که اگر شارع علاج رو واجب میکنه بر پدر و مادر، راضی نیست که این پدر و مادر مجاز نیست که این پدر مادر که از نظر شارع که بچه ناقص به وجود بیاره بعد حتما مکلف باشه بره نقصشو برطرف کنه.
اگر نکنن اصرار بره، اما همون موقعی که میخوان تازه ناقصن به وجود بیاره
اضرار نیست اونجا، اما اگر از اول ناقص متولد شده اضرار نیست.
ولی اون طرف اضرار
نه، وجوب برطرف کردن نقصه، لذا به عدله حرمت اضرارمشون تمسک نکرده. میگن یکی از تکالیف پدر و مادر اینه که اگر بچهشون یه نقصی داره قابل رفعه باید برطرفش کنه، جز وظایفشونه، چه سالم باشه نقص باشه، بچه چشم سالم بوده حالا رفته یه چیز خورده تو چشمش خورده، اگه درمانش نکنیم چشمش کور میشه باید درمانش کرد، چه نه مادرزادی نابیناست ولی اگر درمانش کنیم بینا میشه، یه مشکل مثلا عصبش قطع عصب و با پیوند عصب میتونن بیناش کنن. نه بحث ظلم نیست، بحث اینه که خود این تکلیفه، خود این تکلیفه موظفن. بعضی هم از خود ادله هزانت فهمیدن، اینو میگن وقتی شعار مقدس پدر مادر رو به عنوان سرپرست طفل و عهده‌دار کارهاشون قرار میده، از همین ادله فهمیده میشه این آقای خویی داره و آقای صدر هم داره، از اینا فهمیده میشه که شارع حفظ این بچه رو بر عهده پدر مادر گذاشته، پدر مادر وظیفه دارن بچه رو حفظش کنن، مشکلاتش رو برطرف کنن. اگر ما وجوب علاج را اونجا قبول کردیم که بر پدر مادر واجب است نقص های فرزند را برطرف کنن، اگر اون ثابت بشه وجوب علاج، تلازم ظاهرا تمامه، میشه اثبات کرد که بله جایزم نیست که حدوثم بچه معیوب و ناقص به وجود بیاره. این تفاوت
رو خیلی روشن نیست، مثالایی که
گفتیم مثالایی که میشه از قبل برطرف کرد دیگه آقا جون،
باید با این مقایسه بزنیم که مثلا بچه رو اگه من پدر و مادر یه جوری مثلا یه شرایطی رعایت نکنن ناقص میشه، شاید او واجب بشه.
چی؟
تو مثال ماشین و دیوار که گفتیم، مثال هایی که میشه یه راه درست کرد که اون دیوار رو ناقص ایجاد نکنه.
بله از اول میتونه دیوار رو یا نسازه یا اگه ساخت درست بسازه.
نه اگه یه فرض اقلامی و از ساختش هست، مثلا میگه آقا بالاخره یه جوری اگه ما نسازیم این ماشین رو ناقصه، مثلا ماشین
تولید نمیشه، ما میتونیم ناقص بفروشیم بعدا. نه حالا اینجوری که نیست که اصلا هیچ وقت هیچ ماشینی تولید نمیشه. خب شما میگید راهش اینه، فرض اینه که ماشین سالم تولید میشه، حالا این تولید نمیکنه یه شرکت دیگه تولید میکنه، اینجا هم همینجوره دیگه. این حالا از این زن بخواد بچه پیدا کنه مشکل داره، بره از زن دیگه پیدا کنه. اینجور نیست که اگر اینجور باشه دیگه نسل بنی آدم قطع بشه، که فرض که این نیست، که فرض اینه که حالا این بچه به وجود میاد و بقیه دارن تولید نسل میکنن، نسل انسان ها محفوظه. این فرض در این فرض اینجوری در نظر بگیری، تو این فرض شده دیگه تلازم چرا نیست؟ از عرف هم تلازم باشه، غرض اوغلایی بوده باشه، ولی تلازمه هست، با وجود غرض اوغلایی تلازم هست در این مسئله، که اینو نمیشه فهم عرفی اینه که نمیشه شعار بگه اشکال نداره بذار ناقص به وجود بیاد، به دنیا هم بیاد، حالا که به دنیا آمد مکلفی بدوی بری نقصشو برطرف کنی. خب میگه از اول نذار ناقص به وجود بیاد دیگه، حالا نذار ناقص بوده چه بتونی سالم به وجودش بیاری، سالم به وجودش بیار، میشه اون خانم دیگه مریضی داره میشه درمانش کرد، یه درمانی بکنی بچه‌ت ناقص نمیشه، برو درمان کن، نمیشه برو یه زن دیگه بگیر، از زن دیگه بچه پیدا کن، سالم پیدا کن. خلاصه این به نظر ما بد نیست، مطابق حال اشکالی به نظرمون نرسیده، فقط میگم مبتنی بر اینه که ما وجوب علاج رو به نحو مطلق بتونیم اثبات بکنیم، این مبتنی میشه به اون بحث‌های آتیمون که تربیت بعد از ولادت اونجا باید بررسی کنیم، که بعد از ولادت وظیفه پدر و مادر نسبت به تربیت جسمی فرزند چیه، اونجا انشاءالله متعرض خواهیم شد. حالا یا ملازمه ادعا میکنیم، حالا به حد اولویت برسه یا اولویت نمیخوایم بگیم، میخوایم تلازم میخوایم ادعا کنیم، اولویتی هم نیست. عیب نداره، فرض لازم نیست، همین که این نقص اگر قابل علاج بود شاره میگه باید علاج کنه، همین مقدار کافیه، اگر قابل علاج بود باید رفع کنی. فهم عرفی ازش اینه که پس من نمیتونم هم موجودش بکنم. تلازم عرفی بین اونه، اون نقصای قابل علاج و ایجاد نقص. لازم نیست تو هر تک تک مورد یه وجوب علاج داشته باشیم. تعظیم همین که شاره میگه اگر بچه شما ناقص بود در فرض تمکن باید رفع کنی، از این فهمیده میشه که این شاره نمیخواد ما بچه ای از اول ناقص به وجود بیاوریم.
مثلا
در
اولی درمان کنه به خاطر این مشکل، این نقص ایجاد میشه. بله، این اشکالات قبلی اونجا میاد دیگه.
که چی؟
اینجا یک نقصی نداشته، اگر ما انجام ندی نقص ایجاد میشه. با اینکه ما
علاج نکنیم یعنی درمان نکنیم. بحث اون سر اون نیست، بحث اون سر جایی بود که از اول بچه ناقصاً متکبر میشه.
ملازمه بین این دوتا، یعنی وجوب علاج در جاهایی که
نه، وجوب علاج مطلق دیگه، ولو نقص مادرزادی هم باشه، اما اگه بشه علاجش کرد. میگم مثال زدم دیگه، بودم بچه یه کور به دنیا اومده، الان چشماش بینایی نداره. بله بله، وجوب علاج باید مطلق ثابت کنه. خب چی چی؟
اینکه اینها به وجودش میانن خیلی و نفسی نیست،
که اینا فلسفه است دیگه. فلسفه رو که نمیشه باش بخ درست کرد که آقای عزیز که بگید این عدم جزء وجود خیر است و نمیدونم اینا رو، که این حرفا باش بخ درست نمیشه. خب عرض کنم که بگذاریم، یه اشکالی فقط میمونه این بر این مطلب که ما به نظرم این بچه چهارم بچه بدی نیست، وجیهه. اشکالی فقط برش میمونه، اشکالشو طرح بکنیم ببینیم چیکار میشه جواب داد یا نه. اشکالی هست گفتن آقا اصلا ما دلیل داریم بر این که جایز است بچه ناقص رو انسان به وجود بیاره. پی چی میگردید؟ ما اصلا دلیل داریم، روایاتی ما داریم که این روایاتش هم اخبار مستفیضه، ولی سندش مخدوشه، اما یکی دوتا نیست، احادیث متعدد داریم که گفتن آقا زن و شوهر از مقاربت تو این وقتهای خاص یا امکنه خاص یا به کیفیت خاص پرهیز کنن. بعد گفتن تحلیل کردن، گفتن اگر بچه پیدا کردی این بچه ممکنه دیوونه بشه، بچه ممکنه کور بشه، ممکنه بچه مثلا مشکل دیگه پیدا کنه. تحلیل هم کردن. این روایات رو برخش حالا بخونم بعد تقریب استدلال توضیح بدم. از جمله این روایتی است که خبری است که از ابی سعید خدری نقل شده است عن النبی صلی الله علیه و سلم: یا علی لا تجامع امرأتک فی اول الشهر و وسطه و آخره، تو این سه وقت مقاربت نداشته باش. فإن الجنون والجزام والخبل، خبل هم یعنی ظاهرن به نظرم یه نهایی که قاطی میکنن، به حد جنون نمیرسه ولی یه خورده قاطی داره. یسرا الیها، میگه این اگر در این سه وقت مقاربت کردید، این سه تا آفت هم به همسرت هم و الا ولدها به بچهش میرسه، بچهش ممکنه این مشکلات رو پیدا کنه. یا علی لا تجامع امرأتک بعد الظهر فإنه إن قضی بینکما ولد فی تلک الوقت یکون احول العین، این احول میشه، احول لوچ میشه، چیزش دوبین میشه، حالا دوبین میشه برس. بله، یه چون ایام سرورم هست بد نیست بگم، گفتن دوتا لوچ با هم اختلاف داشته که چی ببخشید، دوتا آدم سالم، دوتا آدم سالم اختلاف داشتن که لوچ ها یکی میبینن یا یکی و دوتا میبینن. گفتن میریم در خونه مثلا حسن لوچ، ازش سوال میکنیم. دوتایی رفتن در خونه حسن لوچ، گفتن که لوچ ها یکی میبینن یا دوتا دو تا. گفت نه روزها یکی یکی میدونم به الا من شما چهار تا حالا هشت تا میدیدم. حالا اینم احول میگن دو بین، نمیدونم واقعا دو تا میبینن یا یکی میبینن، ولی کس چشمشون کجه، یه چشمشون مثلا کجه احول میشه. عرض کنم که و شیطان یفرح بالحیوان فل یفرح بالحول فل انسان یا علی لا تتکلم عند الجماع فانه ان قضی بینکما ولد لا یؤمن ان یکون اخرس، ممکنه لال بشه بچه، ولا ینظرن احدکم الى فرج امرأته ولیغض بصره عند الجماع فان النظر الى الفرج یورث العمى فی البلد. باز روایت دیگری مال عبدالعظیم حسنی است که باز همین اول ماه و آخر ماه و وسط ماه رو و در زمانی که قمر در برج عقرب باشه اینا رو نهی کرده و فرموده است که این دیوانگی هم این در این سه وقت بیشتر سراغ دیوانه ها میاد، توی اول ما و وسط ما و آخر ما توی این سه وقت بیشتر دیوانگی سراغشون میاد و بچه ممکنه دیوانه بشه در این سه وقت. توی باز یه روایت داره، من در همین ذیل همین روایت هست، من تزوج فی محاق الشهر، اون وقتی که ماه در محاق قرار میگیره دیگه کلن دیده نمیشه، اون فلیوسلم لسقط الولد، این بچه ممکنه سقط بشه. باز روایت دیگری است از امام موسی بن جعفر علیه السلام که همین اول ما و وسط ما و آخر ما رو گفته که ممکنه خبل، یعنی ذهنش قاطی بکنه و اینا دچار عارضه‌های ذهنی بشه. خب تقریب استدلال اینه به این روایات که این روایات دارن میترسونن دیگه، خودشون دارن میترسونن، یعنی اگر این وقتا مقاربت کردی ممکنه بچه ناقص بشه. با این حال مقاربت در این اوقات خاصه حرام نیست مسلم، هیچ فقیهی نگفته که مثلا اول ما حرام انسان با همسرش نزدیکی بکنه یا بعد از ظهر، اول بعد از ظهر حرام انسان یا نگاه به فرج بخواد بکنه انسان یا تکلم بکنه در حال مقاربت، این حرامه، هیچ فقیهی فتوا نداده. اینا حمله بر کراهت میشه این روایات، یعنی شرعاً مجاز انسان مجاز است، با اینکه احتمال هست که اگر این مقاربت انجام بشه بچه ناقص شما پیدا کنید، ولیکن با وجود اینکه همچی احتمالی هست ولیکن مسلم است از نظر فقهی که این جایزه. پس معلوم میشه که پیدا شدن فرزند، پیدا کردن فرزند ناقص حرام نیست. اگه حرام بود که خب اینجور موارد باید بگیم اگه خوف برات شما پیدا شد، احتمال قوی و عقلایی میدی که اگه بچه الان پیدا کنی ناقص میشه، حق نداره شما باز همسرت مقاربت بکنی، باید اینجور بگن فقها، حالی که هیچ فقیه فتوا نداده. پس پیدا کردن فرزند ناقص مشکلی نداره، حرام نیست، مقتضای همین ارتکاز واضح متشرع در این مواردی که خوف ناقص شدن هم هست. این یه اشکالیه بر این وجوه و ادله که ما آوردیم برای این که حالا بعضش گفتیم بجیهه، برای این که بگیم پیدا کردن فرزند اینجوری حرامه، خب این اشکالشه. نه، همه فقها گفتن اشکال نداره، برخی ها خواستن این اشکال رو جواب بدن. خوب دقت کنید، گفتن این که این توی این روایات آمده که اگر این کارو کردی بچه شما ناقص میشه، اینها عرض کنم که یکی از این دو توجیه رو داره این روایات، یا اینها از این بابه که اگر شخص این کار رو بکنه، به عبارت دیگه اینجور توضیح بدم، ایشون فرموده است در این جور موارد این جور نیست که نقص به پدر و مادر استناد پیدا کنه عرفه. نه، اگر یه بچه‌ای حالا کور به دنیا اومد یا لال به دنیا اومد یا قاطی داشت، یه جور نیست که بگن این پدر و مادر چون فلان موقع رفتن مقاربت کردن بچه‌شون رو کور کردن، بچه‌شون رو لال کردن، بچه‌شون رو کزا کردن. این نقص ها عرفاً استناد داده نمیشه، ولو به خاطر همون مقاربت هم باشه، به خاطر اون مقاربت در اول ما بچه‌شون مثلا دیوانه شد، منگل در اومد، نمیگن پدر و مادر این بچه رو منگلش کرد، عرفاً استناد داده نمیشه. چرا؟ ایشون فرموده است که یکی از دو تا مطلب رو باید بگیم. باید بگیم یا رابطه این اعمال با این نقصایی که اتفاق میفته از این بابه که این کارها منشأ میشه که یک فاعل مختاری این نقص رو در شخص ایجاد بکنه، یک فاعل مختاری این نقص رو ایجاد بکنه. ایشون گفته که مثال زده، گفته مثلا تو برخی این روایات اینجوری آمده، گفته من جامع فی محاق شهر، این وقت که ماه نیست، کان الولد اشارن او اونن للظالمین و یکون و هلاک و فعام هلاک و فعامن علا یدهی. اگر بچه شما تو این موقع متکون شد توی محاق شهر، این بچه اشار میشه. اشار نبودن که مالیات میگرفتن، عشر میگرفتن از مردم به زور، یا اون ظالمی میشه، کمک ظلمه میشه و عده‌ای به دست او کشته میشن، نابود میشن. خب ایشون گفته اینجا این مشکلی که برای این بچه پیدا میشه که یه آدم بدی میشه، اختیار خود این بچه درش اثر داره، جور نیست که یه امر قهری باشه، که این بچه یک زمینه ای درش پیدا میشه که به سمت انحراف، که بعد که منحرف شد میشه اون ظلمه، بعد از روی اختیار خودش ظلم میکنه، آدم میره میکشه. اون آدم کشش که به پدر و مادر استناد پیدا نمیکنه، نمیگن پدر و مادر آدم کشته که، آنه ظلمه کرده که، این فعل اختیاری خود این بچه دخالت داره. میگه بخشی از این آثاری که تو روایات آمده اینجوریه، اینا که مسلماً استناد پیدا نمی کنه، اینا یک فاعل مختاری ارادش دخالت داره در تکون فعل، زمین سازی براش کرده، درسته این زمین سازی هست، اما زمین سازی که استناد پیدا نمی کنه، در حدی نیست که استناد پیدا بکنه. یه توجیه دیگر این است که فرموده است که اینا ولو بگیم یک فاعل مختاری هم درش نقش نداره، ولیکن علل دیگری در این وسط هست که اونها عمده تأثیر رو داره. مثلا همین که گفته اگر نگاه به فرض بکنه در این بچهش کور میشه، ممکنه هیچ فاعل مختاری هم دیگه این وسط دخالت نکنه، نه اینکه مثلا یه طبیبی بیاد، دکتر بیاد مثلا یه داروی اشتباهی بده به این مادر تو دوران حاملگی که بچهش کور بشه، نه هیچ دیگه همینه، همش همینه، از طریق این نگاه به نامحرم شروع شد و یک علل و عوامل این وسط واسطه شد این بچه کور شد. اما گفته اینقدر نقش اون نگاه کم رنگه و اون علل این وسط پل رنگه که این استناد به پدر و مادر پیدا نمی‌کنه، این جنبه موعد داره، صرفا یه زمین سازی ایجاد میکنه، یک زمینه‌ای وجود میاره که اون عللی که باعث کوریست در این بچه فعال بشه و این بچه کور بشه، اما در حدی نیست اون علت موعد، اون علت موعد در حدی نیست که عمل استناد پیدا بکنه. بنابراین توی همچه مواردی ما میگیم اشکال نداره پدر و مادر کاری بکنند که بچه ناقصی ازش متولد بشه، به این شکل که یک کاری شما میکنی که زمینه میشه یه فاعل مختاری یک نقصی، یک مشکلی به وجود بیاره، یا خود اون فرزند یا کسی دیگه. اراده یک فاعل مختاری در اون نقص دخالت پیدا میکنه، اینجا استناد پیدا نمیکنه به پدر مادر. یا نه، هیچ فاعل مختاری هم در وسط نیست، اما یک نقش کمرنگی داره، یک علل این وسط هست که عرفاً نمیگن تو این بچه به مادر بگن، تو بچه به پدر بگن تو نگاه کردی بچه تو کور کردی، کوری رو به اون نسبت نمیدن. این علل این وسط هست که این صرفاً نقش موعد رو داره. اینجور جاها ما میگیم عیب نداره. اگر نقش پدر و مادر در پیدایش این نقص در این حد باشه، ضعیف و کمرنگ باشه، فقهیان هم اشکال نداره، طور نیست، جایزه. اما نه در جایی که الان رفتن نه آزمایش انجام دادن، به پدر و مادر دکتر گفته شما هر دوتون تالاسمی دارید، تالاسمی مینور دارید، اگر با هم مقاربت بکنید احتمال اینکه بچه شما تالاسمیش ماژور بشه مثلا 70%، خیلی احتمالش بالاست. خب تا اینا مقاربت پیدا بکنن، به محض مقاربت اون سلولی که توی رحم تشکیل میشه با یک کروموزومهای با ژنهای ناقص یک جنین ناقص به مرتبه شکل میگیره که از همونجا مشکل پیدا میکنه، اینجا استناد پیدا میکنه. همه مردم میگن آخه آدم خوب دکتر بهتون گفت بچه پیدا کنید، بچه دون احتمال تالاسمیش بالا، شما چرا گذاشتید بچه پیدا کنید که تالاسمی پیدا کنید؟ این استناد پیدا میکنه به اونها، لذا اینجا رو میگیم حرامه. اینجایی که استناد پیدا میکنه نقش پدر و مادر پررنگه، اونجایی که نقش پدر و مادر کمرنگه اونجا میگیم جایزه، و او دلیل نمیشه بر اینکه اینجا هم جایزه، بلکه اتفاقا اونم مساعد با اینه که جایز نیست. چرا؟ چون شارع در اون جایی هم که نقش پدر مادر خیلی کم رنگ بوده بازم نگفته مباح، گفته مکروهه. یعنی مکروه کردن در اون جا هم نشون میده که شارع اهتمامی داشته که حتی اونجا که نقش پدر مادر ضعیفه در حد کراهت بازم گفته پدر مادر این کارو نکنید. این نشون بده اهتمام شارع به سلامت فرزند رو. وقت اونجایی که نقششون خیلی پررنگه، نقش مستقیم دارن، عرفاً استناد پیدا میکنه اونجا جایز نیست. از همون بچه رابه. البته ایشون وجوه دیگر هم آورده، ایشون از ادله حرمت اضرار و ظلم هم استفاده کرده با اون بیان تقریب دومی که ما اونجا عرض کردیم، ولی به هر جهت گفته اگر اون وجوه تمام شد که بعضش رو قبول کرده، گفته این ادله کراهت جماع در این موارد این مزاحم اون ادله نمیشه، بلکه موافق اونهاست، در راستای اونهاست که شارع آمده حتی اونجایی که یک نقش کمرنگی داره مکروه کرده کار رو، باز اباحه قرار نداده، امانه به معنی الاخص مکروه کرده، نهی کرده بازه، ولی نهی کرایی. این نشون میده اهتمام شارع رو به سلامت فرزند. حرمته رو با اون ادله قبلی، نه از اینا، نه ادله‌ای که گفتیم ادله ظلم یا دلیل اخیری که عقل نقل کردیم که تلازم عرفی است بین وجوب علاج و حرمت نقص. این محصل این بحثی بود که خواستیم اینجا مطرح کنیم که در مواردی که پدر مادر احساس میکنن اگر الان صاحب فرزند بشن با این وضعیتی که الان نظر جسمی طرفین دارن، این بچهشون دچار نقصی میشه، نقص مهم، اینجا به مقتضای اون وجوه اگر بعدش رو قبول کردیم میگیم این کار حرامه و این ادله کراهت هم منافاتی با او نداره. این یک جهت بحث بود که در این مسئله هست. بله؟ من بعید به نظرم نمیرسه همینجوری باشه که استناد داده نمیشه این موارد،
به پدر و مادر، خصوصا اونجا که یک اراده دیگری دخالت داشته باشه، اراده فاعل مختار دخالت داشته باشه.
ولی
اونجا هم که نقص عضوه تو اینا رابطه از رابطه ضعیفیه، رابطه واضحی نیست، یه امر ماوراییه. یعنی واقعا بشر بهش بگه نگاه به فرج باز بچه کور بشه، چی میفهمه این رابطه رو؟ درست روایات گفتن ما هم قبول میکنیم، ما چون یک رابطه ماورایی است، اینا باعث میشه که ما احسان احراز نکنه استناد به عرف یا عکسش رو بگه، بگه استناد پیدا نمیکنه.
استناد به عرف متشرعه میدونه که پدر مادر این کارو کردن تو این زمان.
بله بدانن مت پدر مادرم این کارو کردن، ولی نمیگن شما بچه کور، بچه کور تحویل دادید به جامعه، این استناد یعنی الله دیگه خدا میخواسته این بچه کور بشه. ولو زمینش اینها فراهم، برای من روشن نیست خیلی استناد، یعنی بیشتر متمایلم به همین عدم استناد. ولی روایت گفته این جور میشه، نگفته توی پدر و مادر کور کردی، که گفته اگر این کارو کردی یه همچین نتیجه ای داره، نتیجه رو گفته، استناد و عرفی که نگفته، روایت استناد داره پدر و مادر که پدر و مادر بچهشون رو کور کردن، که شارع میگه این نتیجه نهاییش این میشه. ولی چقدر رابطه هست؟ چه رابطه هست واقعا؟ کدوم بشر الله با این همه پیشرفتی کرده نفهمیده نگاه کردن به فرج مرأه چه ربطی داره با کور شدن بچه؟ من دارم نگاه میکنم او بچه باید کور بشه. روایت قبول گفته درست، اما اینا استناد عرفی درست میکنه؟ همینه بحث اینه که اینا چون خیلی علل و اسباب این وسط هست، هست شده که ما نمیدونیم، خبر نداریم اونا چیه، اینا منشأ می که حداقل اینه که احراز نمیشه استناد.
یه جایی ما میگیم عرف میگه ظلم، شما منو مسامحه میکنه.
ظلم چون مفهوم سلب حق واقعی است، سلب حق واقعی است، اون چون به خاطر اونه میگیم اونجا حق اصلا معلوم نیست داشته باشه. ولو عرف میگه اینجا مصداق ظلمه، ولی اصلا حقی در واقع نیست. مثل بعضی همین مواردی که عرف الان نگاه میکنه، مثلا رباخوره، رباخوره اون کسی که سودشو بهش نمیدن میگه فلانی داره به من ظلم میکنه، من پول بهش قرض داده بودم، شرط کرده، قرارداد کرده بودیم 20% سود رو من بده، نمیده، فلان فلان شده، فوشش هم میده، میگه داره به من ظلم میکنه. ولی شعارو میگه این ظلم نیست، که چه ظلم؟ هیچ لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم حق نداره واسه. در این جور موارد چون ظلم تضییع حق، تشخیص حق رو عرف اشتباه میکنه، ولی علل چون وقتی علل وقتی وسائط متعدد مثل اعانه بر ظلم میمونه. ببین مفهوم اعانه بر ظلم، میگن اگه کسی داره میگه که آدم میخواد بکشه، میگه چاقو کو، چاقو دای دست زد تو شکم به اون، میشه اعانه بر ظلم. اما اون کسی که رفته تو کارخونه، داره کارخونه صنایع فولاد، داره سنگ رو تبدیل میکنه به آهن، خب این آهن ها مسلمه بعدش چاقو میشه، بعضی این چاقوها رو میکیزی باش میره آدم میکشه، اما استناد میدن مردم میگن اون که تو زباهنه آهنه بر اسم کرد، جای آهنه بر اسمه. این مثل اون چیز میشه، اون یارو کاشونیه میشه که گفت، قصهش رو گفتم براتون که اون رفیق داریم، گفت تو کاشون ما یه پیر مرد بود، این کمربند و این چیزا درست میکرد، یعنی چرمکار بود، چیزای چرمی درست میکرد، من کمربند درست نمیکرد، احتیاط میکرد، میگفت من کمربند درست کنم بعضی این پدرها بچه‌هاش رو من تنبیه بکنم با کمربند میزندش، من بترسم اعانه بر اسم بشه، خیلی احتیاط میکرد. و میگفت که آره تتمه‌ای هم داره، میگفت که جالب این پیر من امام جماعت هم بود توی مسجدی، تمام وسواسیای کاشون میبودن پسر این نماز میخوندن، خودش یه قرد وسواس داشت، اینا کسی دیگه رو قبول نمیداشتن به عدالت، اینا قبولش داشتن. وقت یه روزی یه کسی اومد تو مسجد، تو صف که وایستاد هی به انگشتای پا نگاه میکرد که انگشتای پا دقیقا تو یه ردیف باشه، ما یکی دستشو گرفت مسجد انداختش بیرون، گفت ما اینجا وسواس همه چیز داشتیم، وسواسی صف نداشتیم، تو دیگه این وسواس برای ما درست نکن. خلاصه اینجوریه، اینا استناد عرفی نیست دیگه، چون وسائط خیلی میشه. اینجا هم بابا این نگاه حالا به فرض مرأه چقدر باید واسطه بخوره تا به کوری بچه برسه، وسائط خیلیه، این وسائط وقتی خیلی شد خصوصا چیزایی که ماورایی ما درک نمی کنیم،
اینا دخالت پیدا میکنه در استناد. چرا وسائلش خیلی ویلا چه اثری واقعا داره در این نظر؟ خب عرض کنم که این دیگه حاضر غایت ما چیزی که میشه در مسئله عرض بکنه که اون ادله اگر قبلش قبول کردیم دلالت میکنه بر حرمت، این ادله کراهت جماع در این اوقات خاصه هم مانع نمیشه به این بیانی که عرض کردیم. حالا بالاخره شما اون ادله رو ممکنه قبول بیشتر بکنید از اون وضعی که ما اختیار کردیم، اینا رو هم قبول نکنید دیگه، حالا اختیار با خود.
خب
بله اینا ما جای قائلی فرق داره که چی؟ هم به هر چیش میخوای بکنی بالاخره از نظر فقهی جایزه دیگه. او به جواز فقهیش داره استناد میکنه، میگه بابا ببین حرام نیست، شما بچه ناقص داری به وجود میاری، ولی از نظر فقهی جواز نیست، جایزه. این میخواد اینو اشکال قرار بده بر اون حرفای قبلی. مهم نیست اینا ارشادی باشه یا مولوی باشه، اصلا این مهم اهمیتی نداره. مهم اینه که در این جور موارد خوف ضرر گفته هست، خوف اینکه بچه ناقص بشه هست، با این حال نظر فقهی مسلمه که جایزه. ما جواز رو میخوام روایات در بیاریم که جوازش رو میخوام از تسالم فقهی استفاده بکنیم. خب جهت ثانی آقای کرمانی گفتم درست گفتم؟ آقای کرمانی بذار یه خورده بحث پیش بره. نه دیگه با این توضیحات که عرض کردم میگم این جایی که یا یک فاعل مختاری دخالت داره یا وسائط جوری است که این در حد معده، اینا علت عرف نمیبینه، استناد نمیده، این جور جاها جایزه. بله.
خب اگر هم و به طریق اولا اونجایی که اطمینان داریم به نفس فرزند اونا پس حرام کرده فرمودید
اونجایی که استناد پیدا بکنه،
اونجایی
که استناد پیدا بکنه، چه خوفش باشه چه اطمینان، به خاطر نه به خاطر این روایات، به خاطر اون ادله. بله اینم مناسبت داره، میخوام بگیم این تناسب داره با اون، یعنی شارع چون اون اهتمام رو داشته حتی اونجایی که نقش ضعیفی هم داره مکروه کرده، تناسب داره با اون. شون میخواد بگه این مخالفت که نداره هیچی، تناسب هم داره، حتی ارشادی هم داره، اونش دخالت نه تأثیری نداره. خب مسئله بعدی اجازه بفرمایید، جهت بعدی بحث اینه که خب ما اگر در این مسئله قائل شدیم به این که باید زوجین وقتی میخوان مقاربت داشته باشن تکون فرزند پیدا بکنه، اگر گفتیم که جایز نیست فرزندی پیدا کنن که ناقص هست، خب اونجایی که خوف باشه که خب نمیتونن چی بکنن، مقاربت بکنن. و اما اگر خوف نباشه، مثلا یک درصد احتمالی ضعیفی میدیم که اگر مقاربت صورت بگیره این بچه ممکنه ناقص بشه، ممکنه هم ناقص نباشه، در حدی نیست که خوف باشه، احراز نکردیم نه وجدانن نه در حدی که اماره‌ای داشته باشیم مثل خوف، ولی میشه با یک انجام یک آزمایشاتی اون احتمال ضعیف رو هم برطرفش کرد. الان آزمایش های قربارگری که قبل از حاملگی انجام میشه که ببینن پدر و مادر نظر ژنتیکی صحیح هن یا نه، خب اون موارد هم که احتمال کمی پدر و مادر، یا الان هیچ مشکل ندارن دوتاشون به حسب ظاهر سالم هم مثلا، ولی یه احتمالات ضعیف داده میشه که مثلا سندروم داونه که ممکنه بچه ها مبتلا بشن، این احتمالش هست ولی احتمال ضعیفی. خب اما اگه بریم آزمایش بدیم با آزمایشات مشخص میشه یا لااقل احتمال خیلی ضعیف‌تر میشه. یا اگر گفتیم تو این بحث قبلی نه، حتی اونجایی هم که خوف هست که اگر بچه پیدا کنیم این بچه ناقص میشه، اونجا گفتیم نه جایزه، بحث بود دیگه که جایزه جایز نیست، اگه گفتیم جایزه اشکال نداره نظر فقهی، شما اشکال نداره میتونی بذارید بچه دار بشید، بحثی که الان داریم اینه، آیا میتونیم بگیم از نظر شارع مطلوب است که پدر و مادر برند یه سری آزمایشاتی انجام بدن که مطمئن بشن که این بچهشون اگه بچهی پیدا کنن مشکلی پیدا نمیکنه؟ انجام یک سری آزمایشاتی که باعث اطمینان خاطر والدین میشه قبل از بچه دار شدن، اینا از نظر شارع مطلوبه یا مطلوب نیست انجام این آزمایشات؟ گاهی این آزمایشات هم قبل از ازدواج انجام میگیره. الان دیدید که مرسومه یه بخشی از آزمایشات، یه بخش مال اعتیاد و اینا، یه بخش مال همین آزمایشاتی که انجام میشه قبل از ازدواج، برای اینکه ببینن پدر و مادر مثلا تالاسومی نداشته باشن، مشکلاتی که بعد برای بچه‌هاشون پیدا بشه. این آزمایشاتی که قبل از ازدواج یا قبل از بارداری انجام میشه برای اطمینان خاطر از سلامت فرزند، اینا از نظر شارع مطلوبه یا مطلوب نیست؟ خب به نظر اولا میرسه خب چه اشکال داره، مطلوبه دیگه، آدم یه کاری بکنه که خاطر جمع بشه که فرزند سالمی پیدا بکنه، خب چه اشکال داره دیگه، کجاش گیر داره که شما توش مونده؟ خب کار مطلوبیه دیگه. حالا اگه اون ورش هم بگیم حرام نیست، مثلا میشه بچه پیدا کنی، ولی بالاخره این کار مطلوبه دیگه، آدم خاطر جمع میشه که بچه سالم پیدا میکنه. گیرش اینه، این رسم که شده این آزمایشات انجام میشه چه قبل از ازدواج چه قبل از بارداری، باعث شده که یه سری ازدواج ها به تأخیر بیفته، مشکل پیدا بشه. مثلا زن و شوهر میخوان ازدواج کنن، همه چیزاش رو رفتن پسندن حرفاش شدن، حالا میگن بریم آزمایش، میرن آزمایش، این زمان میبره، طول میکشه، گاهی تو آزمایشات یه مش چیزایی پیدا میشه، مشکوک پیدا میشه، به هم میخوره قضیه. و الان مشکل بدترش اینه که الان فرزندآوری به تأخیر افتاده، به خاطر همین مسئله بحث آزمایشات قربارگری. خیلی خانواده ها الان دیگه میگن که هر وقت بچه پیدا کنیم میگن اول بریم آزمایش، بعد حساب میکنن آزمایشاش هم هزینه هاش بالاست، حالا قبلا حتی خارج میفرستادن برای اینکه جوابش بیاد، باید میفرستادن خارج از کشور و هزینه زیاد داشت، مثلا چند سال پیش شاید 5-6 میلیون هزینه آزمایشش بود که پدر و مادر انجام میدن، حالا دیگه داخل انجام میدن. و خب بعضی هنوزم به آزمایش‌های داخلی اعتماد نمی‌کنن، باز می‌خوان بفرستن خارج. این خودش یک چیز شده که دست و پاگیر شده، این آزمایشات هم برای ازدواج دست و پاگیر شده و تو همین فاصله گاهی وقتا به هم می‌خوره، یک برنامه‌های خواستگاری اینا به هم می‌خوره، هم برای فرزند آوری دست و پاگیر شده. لذا اخیراً هم در این طرح جمعیت که تصویب شد قربارگری رو برش داشتن دیگه. حالا دو مرحله هست، یکی اونه درسته اونورم هست، یکی هم قبل ازدواج، سر آزمایشاتی بله، حالا اون بعد اونم یه مشکلاتی باز داره، حالا اونم یه مشکلات جسمی گاهی ایجاد میکنه، یعنی موارد شده، چون که یه سرش حالا هست که اینا که من خبر دارم آب دور سر بچه رو میگیرن از داخل رحم آزمایش میدن، این گاهی باعث شده که بعد کیسه آب مادر مثلا دچار مشکل بشه یا عوارضی برای بچه داشته باشه، اینا هم یه عوارضی داره دیگه بالاخره. خب این کارا تا 40 سال پیش 53 مرسوم نبود که سر دختر میرفتن ازدواج میکردن، بچه دار میخواستن بشن دیگه، میگو حالا تصمیم گرفتن بچه دار بشن، بچه دار میشدن. اینا دست و پاگیر شده، خود همون در دوران حاملگی هم خود همین مسئله، چون هزینه داره دیگه، پدر و مادرها فکر میکنه الان میگه ما اگه به حامل بشیم چقدر حالا باید آزمایش بدیم، چقدر سونوگرافی بریم فلان، اینا میگن هزینهش بالاست، خرج گرانی هم هست، درآمدش هم کمه، میگن بسه همین یکی که پیدا کردیم هم یکی بسمونه، یا هی تاخیر میندازن. خب با وجود این مشکلاتی که پیدا میکنه میتونیم بازم بگیم این امر مطلوبی است یا اینکه نه الان فعلا در همین حد میخواییم بحث کنیم؟ نه این مطلوب نیست اصلا. نظر شارع اینه که چشاتون رو ببندید بگید انشالله بچه خوب در میاد، یا علی برن بچه پیدا کنن، ازدواج کنن، بچه پیدا کنن. بله اون چیزه گفتش که
یه رکورد خاموش.